بسم الله الرحمن الرحیم.
شروع تناقض از اینجاست، یک کشمکش بزرگی تو حوزه فلسفه تفکر لیبرال سرمایه‌داری و تعریفش از علم سیاست به وجود میاد. اختلاف طبقاتی بیشتر میشه، اونایی که ثروت بیشتر داشتن به قدرت بیشتر دست میندازن. انقلاب صنعتی و تحولات صنعتی که میشه این نفوذ رو دقیق‌تر و عمیق‌تر میکنه. توسعه طلبی سیاسی اقتصادی سرمایه‌داری لیبرال با شعار اومانیسم، با شعار انسانگرایی، شعار حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، برابری، پیشرفت و حتی گاهی هم اگه لازمه با شعار مسیحی، با استعمار اوریان و بعد استعمار پنهان که الان هم اوریانش رو داریم هم پنهانش رو، در کل جهانی توسعه طلبی ادامه پیدا میکنه. اینایی که شعارشون خوشبینی به انسان بود گفتن ما بنیان علم سیاست رو و همه علوم اجتماعی رو بر اساس تعریف خوشبینانه از انسان بنا می‌کنیم. دیدید دیگه تو بحث علوم سیاسی میگن مثلا امثال هابز تعریف بدبینانه دارن از انسان، امثال آقای لاک تعریف خوشبینانه دارن، که اصلا اینجا خوشبینی و بدبینی برچسب‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی است، نه او خوشبینیه نه این بدبینیه. بعدم اصلا تو حوزه علم که صحبت خوشبینی و بدبینی نباید کرد، صحبت واقع بینی باید کرد. انسان رو میشه خوشبینانه نگاه کرد و بدبینانه، انسان دو پهلوست. اتفاقا واقع بینانه باید نگاه کرد. به ما بگن آقا به انسان ها خوشبینانه نگاه میکنی یا بدبینانه، ما میگیم واقع بینانه. انسان هم روی خوش داره هم روی بد داره، به هر دوش باید در نظر داشت. ولی اینایی که با شعار خوشبینی ذاتی به انسان شروع کردن، عملا در عمل بدبینترین نوع نگاه رو به انسان پیدا کردن. یک تناقض عجیبی به وجود آمد. و اینکه خب حالا انسان قرار بود همه انسان‌ها ذات برابر، حقوق برابر، به همه خوشبین باشیم، چطور یه عده بالاخره سرمایه‌دار شدن، یه اقلیت یه اکثریت فقیری شدن، چطور بعضی ملت‌ها غارت میشن بعضی ملت‌ها غارت میکنن، کجا رفت شعارهای برابری و مساوات و حقوق ذاتی بشر و اینا. بعد آمدن در قرن 19 رسما تو علوم اجتماعی مکاتبی طراحی شد، جامعه شناسی نوشتن برای توجیه نژادپرستی. میدونید ما حداقل سه جریان نجات پرستانه داریم تو حوزه علوم اجتماعی که ثابت بکنن با استدلال‌های شبه علوم اجتماعی که نجات پرستی توجیه داره، وجه فلسفی انسانی داره، واقعا نژادهای انسانی برابر نیستن. اگه ما شعار آزادی بشر برابری رو دادیم اینجوری نیست، شعور فطری ندارن اینا بعضیا، و یا از تنبلیشونه که یک از طبقات جامعه یا بخشی از ملت‌ها عقب موندن و استثمار شدن، یا از تنبلیشونه، یا ای که فطرتاً ذاتاً اینا هوش و عقلشون کمتره. اون شعاری که میدادن بشریت در عقل همه مساویان، خرد مساوی برای همه بشر، اونم کم کم رفت زیر سوال. ما چند مکتب داریم تو حوزه علوم اجتماعی که و حتی تو روانشناسی که فقط آمدن ثابت بکنن نژادهای بشر نه به لحاظ خرد، نه به لحاظ هوش ذاتی و نه به لحاظ لیاقت و استحقاق مساوی نیستن. من باز اینجا نمیخوام بگم مساوی هستن و نیستن، ما به دلایل دیگری ممکنه بگیم که همه انسان‌ها ظرفیت عقلیشون به یه اندازه نیست، عیبی نداره اگه این ثابت شد. ولی اگر ثابت شد تازه که ظرفیت هوش و عقل انسان‌ها با هم مساوی نیست، ثابت نمیشه که حقوقشون مساوی نیست. چی گفته که یک نابغه با یک آدم پخمه چون اینا استعداد عقلشون متفاوته حقوقشون متفاوته؟ میتونه استعدادشون متفاوت باشه حقوقشون، حقوق شهروندیشون یکسان باشه. تو نمیتونه بگی چون یکی ذریب هوشیش بالاتره یکی پایینتره پس مواظب امنیت خونه این آقا باش، امنیت او مهم نیست. این حرفا رو نمیتونی بزنی. تازه اگر ثابت کنی نابرابری انسان‌ها رو، نمیتونی و نباید نتیجه شبه اخلاقی بگیری که بعضی حق دارن بر بعضی سلطه ببرند یا استثمار بکنن یا هر کاری دلشون میخواد بکنن. بعدن که این جنگای اروپایی که اشتباهاً باز به اینا هم میگن جنگ جهانی، جنگ اروپایی اول و دوم اتفاق افتاد و همه چی در ظاهر هم رفت زیر سوال. تمام شعار آزادی، اخلاق، برابری، حقوق بشر، دیدن میلیون میلیون میشه آدم کشت با همین شعارا برای فقط کسب سرزمین و قدرت. که عرض کردم اوایل قرن 20 اون دو فلسفه سیاسی جدیدی که تعریف علم سیاست و بنیانهای علم سیاست رو در تعریف بنیانهای علم سیاست با لیبرالیسم مشترک بودن اما به روشهای سرمایه‌داری لیبرال اعتراض داشتن منشعب شدن. سوسیالیستا با شعار برابری در همه چیز برای انسانها که در برابر شعار آزادی سرمایه‌داری لیبرال مطرح شد، و فاشیستا با شعار نخبه‌گرایی به عنوان راه حل مشکلاتی که از طریق عوام زدگی نمیشه از اونها خلاص شد. و اما این طرف قضیه، من 20 اصل یادداشت کردم، متهم نترسید نمیخوام همشو بگم خسته میشین. یه وقتی هم برای سوالاتتون بگذاریم. ساعت چنده؟ 12:30. چقدر وقت داریم؟ بله؟ نیم ساعت؟ خب کمه، نمیشه از آن یک دو ساعت دیرتر بگم. نگاهی که فیلسوفان مسلمان در باب مسئله حقوق و تعریف بنیاد حق و حقوق بشر در علوم سیاسی دارن، و او عرضی که کردم اول عرائزم که چگونه حقوق ذاتی و فطری بشر رو نمیتونید درست تصویر بکنید به لحاظ فلسفی الا که این حقوق رو الهی تفسیر کنید. یعنی ما حقوق ذاتی لائیک برای بشر نمیتونیم تفسیر کنیم، اداشو در میارید نمیتونید برهان بیارید، یه جایی میمونید. حداقل چهار نوع تلاش شده برای تئوریزه کردن حقوق ذاتی بشر بر مبنای غیر دینی که من اینجا اگه بخوام اونا رو باز بحث بکنم و بگم اشکال هر کدوم از اینا چیه به این بخش دوم عرایزم نمیرسم، لذا همین بخش رو اجازه بدید عرض بکنم. در باب حقوق بشر و حقوق ذاتی از جمله یکی از تلاش‌هایی که برای تئوریزه کردن او با منظر دینی شده چیه؟ اصل اول، من بعضی اصول رو، همه اینا احتیاج به توضیح داره و سوالاتی ایجاد میشه که باید پاسخ بدیم، ولی چون نیم ساعت بیشتر وقت ندارم من سعی می‌کنم عبور کنم رو دو سه تا اصلش که حساس‌تره بیشتر وقت بگذارم. اصل اول این که تمام شعارهای مثل آزادی، برابری، پیشرفت، خوب و بد، باید و نباید، حقوق بشر، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق خانواده، همه این هر جا این بحثا میشه که یک سرش اعتبار است، حداقل یک سرش اعتباره، تمام اینا برمیگرده به یک تعریف واقع بینانه از انسان و جهان که باید یک توجیه فلسفی داشته باشه. اینا که میگم دیدگاه متفکران مسلمانه، هر جاش اشکالی سوالی هست بگید. به یک معنا وقتی که از حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق بشر، حقوق خانواده میگی، بله به یه معنا اینا حقوق به اصطلاح مقوله‌های ارزشی هن. اما وقتی میگیم مقوله ارزشی اشتباه نشه، بعضی میگن آقا اینا مقوله‌های ارزشی هن، بعدم میگن ارزش از دانش جداست، همون حرف هیوم و اینا. ارزش میشه بایستنی ها، دانش هم میشه صحبت هستی ها. از هست و نیست نمیشه نتیجه گرفت که چه چیزی بایسته و شایسته هست یا بایسته و شایسته نیست. که اینم من فقط اشاره میکنم و رد میشم، فیلسوفان مسلمان سه چهار تا پاسخ به این حرف هیوم دادن که گسسته بین دانش و ارزش نیست. من فقط جمله شو میگم رد میشم، اینا همه احتیاج به بحث داره. یکی این که تمام جمله های اعتباری، گزاره های اعتباری که از بایستگی صحبت میکنه، در واقع ارجاع داده باید بشود، ما ارجاع میدیم به گزاره های هستی شناسانه، یعنی گزارش علیست، منتها نه علیت های محسوس، علیت های مادی و دنیوی و جسمانی. علیت اعم از مسئله جسمانیت و علل عادی و ایناست. به این معنا که ما به جایی که بگیم که مثلا میگیم که الف به است، بعد میگن آقا چطور از الف به است نتیجه میگیرید که به جیم دال است، اینجا میگه الف به است به جیم است پس جیم دال است، میتونی هر ستاش رو به شکل سه گزاره خبری و گزارشی بیاری، یعنی حتی اون جمله ای که باید دارد در واقع ارجاع میده به یک گزاره هستنی، یک گزاره خبری. به این معنا که به جایی که بگی ما باید فلان عمل رو بکنیم، میگه فلان عمل علت، یعنی به جایی که بگی ما باید عمل الف رو انجام بدهیم تا به سعادت برسیم، اینو چجوری میگی؟ میگه عمل الف علت نیل به سعادت، سعادت به است. پس میتونی شما کل گزاره ها رو توصیفی روی کاغذ بیاری، میمونه اراده خود اون فرد فاعل که سعادت رو میخواد یا نمیخواد. عمل الف موجب سعادت است، یعنی هر کس عمل الف انجام بده به سعادت میرسد، تمام. ما اینجا اصلا باید و نباید نمیگیم، باید و نباید برمیگرده به تو به عنوان یک انسان و حب ذات و ای که سعادت خودت رو میخوای یا نمیخوای. اگه تعریف سعادت رو قبول ندارید، در یک گزاره توصیفی با ما اختلاف نظر دارید. اگه مصداقیت و علیت این الف رو برای سعادت قبول نداری، بازم در یک گزاره توصیفی ما با هم اختلاف نظر داریم. اینجا اصلا بحث باید و نباید پس نیست. شکل دیگه، پاسخ دیگه‌ای که باز بعضی فیلسوفان دیگه دادن اینه که چه اشکالی داره صغرای قضیه، صغرای قضیه توصیفی باشه، کبرای قضیه توصیه باشه و نتیجه توصیه باشه، چه اشکالی داره؟ نه اگه گفتید الف به است صغرا، کبرای قضیه میگی برای به دست آوردن به باید فلان کار رو، هر کس به به برسد باید فلان کار رو بکند، وقت در جیم بگی که برای رسیدن به فلان کار باید به الف برسی. یعنی شما از یک صغرای توصیفی و یک کبرای توصیه‌ای که حد مشترک دارند نتیجه بگیری، یک نتیجه، یک گزاره چی رو؟ توصیه‌ای رو. چه اشکال منطقی و فلسفی داره؟ این دو تا از راه حل است، دو راه حل دیگه هم هست، دو تا فقط از راه حل است که فیلسوفان مسلمان در پاسخ امثال هیوم دادن، که تو باز اینجا توضیحش اگه بخوام بیشتر از این بدم، من بنا رو بر این می‌ذارم که دوستان در جریان این بحث‌ها و مشاجرات حتما هستن و متوجه میشن همطوری مخابره‌ای که من میگم. حقوق بشر، حقوق سیاسی، بله به این معنا مقوله ارزشی اند، اما ارزشی نه به معنای انتزاعی محض، قراردادی و ساختگی محض، اونطوری که اون متن کلاسیکی که خوندیم گفت تمام حقوق و مرزبندی‌ها و حدود همش چیه؟ اختراع بشره. نه خیر، همش اختراع بشر نیست. اون بخش درسته که اصل حقوق و احکام و وظائف، مسئولیت، اینا مفاهیم مقولات اعتباری هن، نه حقیقی، اما همه اینا باید یک پشتوانه حقیقی، یک منشأ انتزاع نفس الامری باید داشته باشن، و الا چرا این رو انتزاع میکنی؟ نه خلافش رو، نه نقیزش رو. چرا من حق داشته باشم این کار رو بکنم، حق نداشته باشم عکس او کار رو، نقیزش رو انجام بدم؟ چرا؟ اگر ببینید اگر حقوق که اعتبارین، مقولات اعتبارین، اگر منشأ انتزاع نفس الامری نداشته باشند، شما هیچ مرجح منطقی برای ترجیح حق الف بر حق ب ندارید به لحاظ فلسفی. درسته یا نه؟ اصلا متوجه میشین چی دارم میگم؟ گوش میکنین یا نه؟ بله؟ خب فلسفیه که خب مجبورم فلسفی بگم، چون ما داریم از بنیادهای علم سیاست حرف میزنیم، بنیاد علم سیاست بالاخره فلسفیه. ترجیح واقعی، بله. ببینید ساده ترش ببینم میتونم بکنم. اگر بگید که باید و نبایدها، این جمله الان ببینید راحت تره، اگر باید، هیچ باید و نبایدی را از هیچ هست و نیستی نمی شود نتیجه گرفت، چون مقولات حقوقی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق بشر، حقوق خانواده، حقوق یه مقوله اعتباری دیگه، می دونین؟ فرق واقعیت و اعتبار رو می دونین؟ خب الحمدلله. چیه؟ یکیتون بگه فرقش چیه؟ شما پس چجوری حقوق سیاسی و علوم سیاسی می خونین؟ ببینید یکی از مشکلات ما همینه، مدرک میگیریم، مدرک دکتری میگیریم تو حقوق و علوم سیاسی، اینا وقت با بنیادهای اولیه فلسفه حقوق آشنا نیستیم و نمیدونیم که داریم بر اساس یه فلسفه کج حقوق داریم یه نتایج پرتمطراق میگیریم تو حوزه حقوق بشر. آقا حقوق بشر اینه، حقوق سیاسی اینه، حقوق از کجا میگیم؟ اصلا مبانی اولیش نگفتن به ما، نمیدونیم، برای که ترجمه شده حفظ کردیم. مقوله اعتباری و مقوله حقیقی تفاوتایی دارن. وقتی که ببینید مثلا شما یک وقتی میگید این ظرف آب، یک مابعضا عینی بیرون داره، یه مفهوم ماهویه، اما وقتی میگید که من حق حیات دارم، این حق داشتن، حق چیه؟ شما بیرون میتونی حقو نشون بدی؟ آره، یه موجودیه مثل این حق نیست. حالا اونایی که خودشون مصداق ملموس عینی بیرون ندارن، دو دسته، یا میگی اعتبار محض، یعنی ما جعل میکنیم هر تو دلمون بخواد، هر تو خودمون تشخیص میدیم، همون حرفی که توی کتابای شما نوشتن بهتون تدریس میکنن که آقا کل حقوق و مرزبندی های اجتماعی چی هن؟ اختراعی هن. یعنی هیچ برهانی نداره که ما این حقوق رو برای بشر قرار بدیم یا اون حقوق. مثلا بگیم حق همجنس بازی جزء حقوق بشر هست یا نیست، سقط جنین جزء حقوق بشر هست یا نیست، توهین به پدر و مادر جزء حقوق بشر هست یا نیست، ارث چه نوع ببری جزء حقوق تو هست یا نیست. وقتی گفته حقوق و وظائف اعتبار محضند، هیچ ریشه‌ای در نفس الامر، در واقع عالم و آدم ندارن، معنیش اینه که شما هر نوع حقوقی رو دلت بخواد میتونی برای بشر قرار بدی یا از بشر سلب کنی. حق برهنه شدن در عرصه عمومی، این جزء حقوق بشر هست یا نیست؟ حق چی؟ حق این همه حقوقی که آقا این کارا خلاف حقوق بشره، فلان جد به نفع حقوق بشر، اصلا بر چه اساسی میگی که چی چیزی مطابق حقوق بشره، چی چیزی خلاف حقوق بشره؟ حقوق بشر از کجا میاد؟ اینو بیا تعریف کن، بگو منشأ حقوق بشر کجاست و چرا. اگر کسی گفت باید از اصل جداست، که اصلا نمیتونه فلسفه و منشأ برای حقوق بشر بیاره یا برای وظایف بشر. اون میگه که آقا هر حقوقی را که ما دلمون بخواد یا حکومت دلش بخواد، یا فرد یا حزب یا طبقه یا حاکم دلش بخواد، یا اکثریت دلشون بخواد، یا اقلیت دلشون بخواد، یا هر کی زورش رسید، یا هر کی رسانه دستشه، یا هر کی چه هر کی چربید حرفش، هر کی حرفش چربید، هر حقوقی رو میشه برای بشر قرار داد یا از او سلب کرد. این یعنی چی؟ یعنی حقوق میشه قرارداد و اعتبار محض. با بنیانهای مدرنیته و به خصوص پست مدرن فقط اینجوری میشه از حقوق بشر حرف زد. لذا وقتی از حقوق بشر حرف میزنه بر او اساس میتونه حمله کنه به افغانستان، عراق، فلسطین، کجا، لیبی، کجا، بزنه رتو پار کنه، با شعار حقوق بشر میشه این کارو بکنه. از یک طرف اگر یک کسی یک مقاومتی نشون داد میشه تروریست خلاف حقوق بشر. از اون طرف راجع به همجنس بازی میشه جزء حقوق بشر. چی گفته که چی جزء حقوق بشر، چی جزء حقوق بشر نیست؟ بر چه اساسی میگی؟ بر اساس زور؟ بر اساس رسانه؟ بر اساس قرارداد اکثریت رأی؟ بر چه اساسی میگی؟ کو فلسفه‌اش؟ ما میگیم که حقوق نه مثل این ظرف آب ملموس و عینی ان، یعنی پدیده ماهوی ان، نه اعتبار محض ان. حقوق چی ان؟ اعتباری هستند که یه منشأ انتزاع داره در بیرون. درسته که ما حقوق اگر تعامل بین ذهن ما و واقعیت نباشه حقوق معلوم نمیشه. ذهن بشر باید باشه. اگه بشر نبود حقوق مطرح نبود. حقوق بشر که مطرح نبود. یک تعاملی بین ذهن و عینه که مفهوم حق و مسئولیت و تکلیف پیدا میشه. وقت اون جایی که شما ذهن بشر باید یک رابطه با واقعیات عینی، علیت‌های طبیعی که در رابطه با سعادت و شقاوت بشره، به مفهوم کمال و نقص بشره، یک رابطه می‌بینه، اون رابطه واقعیه. اون رابطه واقعیه. یعنی واقعاً عمل الف موجب شقاوت است، واقعاً عمل ب موجب سعادت است. کمال و نقص بشر، سعادت و شقاوتش قراردادی نیست، حقیقی است. اصلا انبیا اومدن همینو بگن. لذا اخلاق که ظاهراً اعتباری است، حقوق که اعتباری است، لذا اخلاق و حقوق هم یه تفاوتی باز با هم دارن. اخلاق و حقوق که اعتباری هستند از نظر ما حتماً باید ریشه تکوینی و نفس الامری داشته باشند. اگر نداشته باشند هیچ نظام حقوقی قابل دفاع نیست. به لحاظ برهانی فلسفی نمیشه ازش دفاع کرد. اگر نداشته باشند هیچ نظام حقوق بشری، هیچ نظام قضایی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام خانواده قابل دفاع فلسفی نیست، چون که قابل رد فلسفی نیست. و همینی که اینا میگن درسته دیگه. میگه آقا پراگماتیستیه، چرا دنبال فلسفه میگردی برای حقوق؟ امروز دیگه سیاست از فلسفه بحث نمیشه، همونطور که برای اخلاق از فلسفه بحث نمیشه، همونطور که برای حقوق بشر از فلسفه بحث نمیشه. چرا نمیشه؟ دلایلش همیناست که گفتم. در تفکر اسلامی شما حتما بایستی بگی این مقوله ها که ارزشیند چرا ارزشیند؟ چرا الف ارزشه، ب ضد ارزشه؟ چون الف یه اثر واقعی داره در حیات فردی و جمعی انسان در دنیا و آخرت، و ب یه اثر معکوس داره. این آثار واقعی هستند. درسته که حقوق و وظائف اعتباری هستند، اما این آثار که منشأ انتزاع حقوقا واقعی هستند، ولذا این اعتباریست مستظهر به واقعیت. اگر این شد حقوق ذاتی معنادار میشه، حقوق بشر معنی پیدا میکنه، حقوق خانواده، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، اصلا نظام حقوقی معنی پیدا میکنه، که نظام اخلاقی هم معنی پیدا میکنه. وقت شما توی نظام اخلاقی هم میتونی بگی بد چرا بد است، خوب چرا خوب است. میتونی بگی چرا شرابخواری بد است، چرا حجاب خوب است، چرا عدالت خوب است، چرا فحش، غیبت، تهمت بد است. همه اینا استدلال پیدا میکنه. اما اگر شما این نظام رابطه قائی بین آدم و عالم رو ندیدی، رابطه هست و باید رو هم ندیدی، اخلاق هم توجیه نداره. اخلاق میشه چی؟ کاملا شخصی، نسبی، جعلی قرار دادی. آقا یه چیز از نظر شما اخلاقیه، از نظر شما غیر اخلاقیه. نه تو حق داری او رو تخطئه کنی، نه او حق داره تو رو تخطئه کنه. اصلا امر به معروف نهی از منکر چیه؟ تو معروف خودتو داری، منکر خودتو، او هم معروف منکر خودشو داره. همه جا حریم خصوصیه. ارزش هر کسی برای خود او ارزش است، برای دیگری ضد ارزش است. اصلا ارزش عام و مطلقی وجود نداره که بر اساس او بخوای داوری کنی له یا علیه یک نظام اخلاقی یا حقوقی خاصی. اون همون حرفیه که اول اعراضم گفتم. امروز تو حوزه مباحث علوم سیاسی در دنیای مدرن و پست مدرن، به خصوص پست مدرن، گفته میشه ما حق داوری له یا علیه هیچ نظام اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی را نداریم. اصلا نمیشه گفت نظام بد نظام خوب، نظام خوب نظام خوبتر. چرا نمیشه گفت؟ برای که اصلا برای خوب و بد، برای ترجیح شما برهان و معیار و ملاکی نداری. برای ترجیح ملاکی نداری اصلا. وقتی که به این دلیل عرض کردیم فلسفه پشتش نخواهد بود. شما مقوله حقوق بشر، حقوق سیاسی، اینا همه مقوله های ارزشی میشن به این معنا. بله، به این معنا که پایه های اصلیشون رو باید بشناسید تا ببینید بر اساس هر کدام از این تعریف هایی که از انسان و جهان میدن، نظام مطلوبشون چجوری تعریف و تئوریزه و جهت داده میشه. یعنی با این تعریف از انسان نظام مطلوب میشه الف، با این تعریف از انسان نظام مطلوب میشه ب. به این معنا اگه میگی ارزشیه، بله، ولی ارزشی است که پشتوانش حقیقیه، ولی لذا برهان میتونی بیاری له و علیهش. ببینید که عرض کردم با تفکر توحیدی با این نوع جهانبینی میشود به نفع اخلاق و حقوق بشر برهان آورد، و با این مبانی ماتریالیستی نمیشود برهان آورد، شعار فقط میشود داد. این یکی از علتاش و توجیهاش، توضیحاتش اینه. اینا در آزادی، پیشرفت، عدالت، برابری، اینا همه مقوله‌های به این معنا ارزشی میشن. یعنی دیدگاه یک متفکر در او باب باید معلوم بشه در تعریف انسان و جهان و سعادت و شقاوت. او میشه پایه اصلی برای نظریه شما در باب نظم مطلوب سیاسی اجتماعی. بر او اساس میتونه بگی کدام دولت خوب است یا کدام دولت بد است. بر او اساسه که میتونی تعریف کنی حکومت خوب، حکومت بد، حکومت بدتر، حکومت خوبتر. معیار اینه. با اون مبنای دیگه شما نمیتونی بحث بکنی، مگر فقط پراگماتیستی و بر اساس منافع بسنجی. اون وقت میپرسی منافع کی؟ منافع کی؟ کدوم شهروندان؟ تهش در میاد منافع صاحبان و قدرت و ثروت، منافع سرمایه داری. همه اتفاقی که در بیرون هم افتاده. مبنای علم سیاست تبیین حق و فلسفه حقوق است. برخورد فلسفی با حقوق بشر به این شکل ممکن است که توضیح بتونی بدید که چرا این حقوق را داریم و آن حقوق را نداریم. با این برهان میتونی بگی آقا فلان عمل جز حقوق بشر نیست. چرا؟ چون تعریف بشر و سعادت بشر اینه و منشأ حقوق و حدود بشر اینجاست. میتونیم بگیم لذا تمام حقوق و تکالیف از نظر ما چه در عرصه سیاسی چه غیر سیاسی قابل برهانه. برهان عقلی و نقلی، شرعی و نقلی. هر نظریه و برنامه اصلاحی که بدی در مورد نهادهای سیاسی، اقتدار سیاسی، راجع به حکومت، قانون، قانون خوب، قانون بد، از کجا با چه معیاری تشخیص میدی قانون خوبه یا بده؟ باید یک معیارهای پیشینی داشته باشی. باید تکلیف تو با انسان قبلا روشن کرده باشی. قبل از هر چی باید ببینی چه پاسخی دادی به سوال از حق. اول باید بگی تعریفت از حق چیه؟ برابری و عدالت و اینا هم تعریفشون ناشی از تعریف حق. تا حق و حقوق رو تعریف نکنی، برابری، آزادی، عدالت، پیشرفت، رستگاری، هیچ کدوم از اینا تعریف نمیشه، تعریف علمی فلسفی درستی نخواهند داشت. انسان چه حقوقی دارد؟ اول باید به این سوال جواب بده. هر کس داره تئوری میده برای علوم سیاسی، هر کس تئوری مکتب، تئوری مکتبی میده تو حوزه جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، حقوق بشر، خانواده، اول یقش رو بگیرید بگید آقا اول به این سوال جواب بده که انسان چه حقوقی دارد، به چه دلیل. حتی راجع به حق حیات باید توضیح بدید چرا حق حیات داریم، استدلالت برای حق حیات چیه. ما استدلال داریم. تفکر توحیدی برای حق زندگی، حق ازدواج، حق اشتغال، حق امر به معروف نهی از منکر، حق انتقاد، حق فعالیت، برای همه اینا استدلال توحیدی وجود داره. شما که رابطه قایی عالم و آدم را قطع کردی و مبدأ و معادی برای عالم و قایت معناداری برای زندگی قبول نداری، همه چیز رو ماتریالیزه کردی، سکولاریزه کردی، حقوق بشر رو، تعریف بشر رو، شما بر چه مبنایی میگی که فلان حقوق بشر حقوق بشر است و مقدس است؟ اصلا شما چجوری مقدس رو تعریف میکنی؟ از کجا میفهمی که چه چیزی حقوق بشر هست یا نیست و چرا؟ آیا همه افراد جامعه برابر فرض شوند یا نه؟ چرا؟ بگو چرا؟ چه چیز تبعیض است و آیا و هر تبعیض نارواست یا نه؟ چرا؟ کدام برخورد طبق عدالت است و چرا؟ چه وضعیتی باشه میگی این جامعه و این حکومت و این دولت عادل است یا ناعادل است به لحاظ فلسفی و چرا؟ به این سوالا نمیتونی جواب بدی الا که فلسفه حق رو روشن کرده باشه. بنیاد علم سیاست تعریف فلسفه حق است. و حق رو، فلسفه حق رو نمیتونی تعریف بکنی الا ای که فلسفه آدم و عالم معلوم بشود. جهان بینید، انسان شناسی تا روشن نکنی، رو میز شفاف نگذاری، نمیتونی برهان بیاری له یا علیه هیچ نظام سیاسی. اگر ما استثمار رو محکوم میکنیم، میگیم آقا استثمار بده، اختناق بده، استبداد بده، دیکتاتوری، استعمار، نجات پرستی، همه این حرفا رو میگی، در واقع برای که میگی آقا انسان یه حقوق ذاتی داره و اصل برابری انسان هاست، این حقوق ذاتی و این برابری رو چطور ثابت میکنی؟ شعار دموکراسی، له دموکراسی یا علیه دموکراسی میدی؟ در هر دو صورت باید بگی که انسان رو چی فرض کردی که بر اساس او رأی انسانها مؤثر باشه در تعیین سرنوشت خودشون و دیگران یا نباشد. حق تعیین سرنوشت انسان دارد، بر چه اساسی؟ کو بگو ببینم بر چه اساسی انسان حق تعیین سرنوشت خودش رو داره یا نداره؟ بر هر دو شق باید استدلال بیاری. اینا رو نمیتونی بیاری الا که انسان شناسیت بگی چی، الا که معرفت شناسیت بگی چه مبنایی داره. مبانی بنیادین باید عمیق‌تر بحث بشه، ایدئولوژی‌هایی که به وجود آمدن مبناشون باید روشن بشه که چیه، آیا واقعاً تونستن ضمانت کافی نظری برای شعارهاشون پیدا بکنن یا فقط شعار دادن و رفتن. ما چه حقوقی برای انسان‌ها قائلیم، بر اساس چه مبنایی؟ اگر بین حقوق فردی الف و حقوق فردی ب تعارض و یعنی در واقع تضاهم پیش آمد، چه باید کرد و چرا؟ چرا او حق اولویت داره برای حق؟ بر چه اساسی میگی؟ چون اینا زورشون بیشتره و تعدادشون بیشتره یا یک فلسفه پشتش باید باشه؟ اگر بین حقوق فرد و مصالح نوعی جامعه تعارض پیش آمد چیکار باید کرد؟ چرا؟ چرا؟ این مهمتره یا او؟ چرا مهمتره؟ چرا میگه اگه مثلا مصلحت جامعه اقتضا کرد، مثلا خواستن خیابون بکشن، میتونن خونه کسی رو خراب کنن به خاطر خیابون؟ چرا خیابانی که عموم میخوان ازش عبور کنن مهمتر است از خانه شخصی تو؟ باید برهانتو بگی. نباید بگی این کافی نیست که بگی اینا بیشترن شما کمترین. با کدام برهان اخلاقی فلسفی نسبت این عمل با سعادت و شقاوت انسان تعریف میشه؟ ببینید همه اینا خواهید دید که شما نمیتونید از حقوق بشر حرف بزنید الا اینکه بشر شناسی منقحی داشته باشید. نمیتونید از حقوق سیاسی اقتصادی حرف بزنید الا اینکه نسبتتون رو با شریعت خداوند و انسان شناسی که انبیا آوردن تعیین کنید و روشن کنید. سعادت و شقاوت، حق و باطل، حقوق و تکالیف رو نمیتونی از حق و باطل جدا کنی. تعریف تو از حق و باطل باید بگی تا بتونی تکلیف تو با حقوق و مسئولیت ها روشن بکنی. این که میگن آقا مشروعیت تو علوم سیاسی غیر از اون مشروعیت تو تعریف دینیه، خب اینه که ما هم میفهمیم. سوالمون اینه که چرا؟ چرا ارتباط اینا رو قطع کرد؟ اصلا اشکال ما همینه به علوم سیاسی ترجمه ای. آقا اشکال ما اینه، میگن آقا میگن مشروعیت حکومت، مشروعیت میگن مشروعیت دینیه که حل به معنی جایز و ناجایز، حلال و حرام. ما که تو علوم سیاسی حرف میزنیم از مشروعیت به مفهوم مقبولیت حرف میزنیم. اصلا اشکال کارتون همینه که چرا مشروعیت سیاسی رو از مشروعیت دینی تفکیک میکنی؟ اصلا حق نداری. اصلا اصل مسئله اینه، مشروعیت الهی یعنی چه چیزی رو، چه حقوقی داری چه حقوقی نداری. چطور تو مشروعیت سیاسی به معنای حق حاکمیت رو از حق و وظیفه بشر، حق و وظیفه به معنی عام چطور تفکیک میکنی؟ حقوق سیاسی مگر از بقیه حقوق جدا میشه؟ چطور میتونی مشروعیت سیاسی رو از مشروعیت دینی تفکیک کنی؟ اصلا اصل این تفکیک غلطه، این مبنای فلسفی نداره. اصلا اگه تو این رابطه رو قطع کردی، مشروعیت سیاسی دیگه سیاله. مشروعیت خود مشروعیت سیاسی از کجا میاد؟ چرا؟ آقا حق تعیین سرنوشت، حق تعیین سرنوشت از کجا میاد؟ با کدوم برهان فلسفی حق تعیین سرنوشت رو اثبات میکنی؟ با کدوم برهان اثبات میکنی که من میتوانم به طور مطلق هر سرنوشتی را برای خودم رقم بزنم؟ اینو چجوری ثابت میکنی؟ این چجوری ثابت میکنی؟ اول باید ثابت کنی که تو یک موجود خودساخته، خودخواسته، 100% مستقلی، مالک مطلق خودتی. اول باید اینو ثابت کنی تا بعد بتونی نتیجه بگیری که چی؟ من حق تعیین هر نوع سرنوشتی را به طور مطلق برای خودم دارم. تو اون رو کجا اثبات کردی که اینو نتیجه گرفتی؟ اما تو تفکر توحیدی ما ثابت میکنیم که من انسان موجود مستقل نیست، وابسته به خداوند است، مخلوق خداونده. خداوند مالک و خالق و مالک و مولاست و خداوند چنین اجازه ای نداده که کسی حیات رو و کرامت رو از تو بگیره، حتی خودت. و این در برخلاف قایت خلقت تو، خلقت آدم و عالمه. به این دلیل حق نجازی. اینجا میشه برهان آورد. تو چطور برهان میاری؟ چگونه رابطه بین حق و مسئولیت رو برقرار میکنید؟ با کدوم برهان؟ شما دکترای علوم سیاسی هم میگیرید، اینو نمیتونید ثابت کنید، نمیتونید هم رد کنید، برای که این مبانی رو نمیدونید و نمیتونید متوجه بشید اونایی که دارن شعار تو دستتون بسته‌بندی میکنن و به شما میدن برهاناشون کجاهاش غلطه. حقوق طبیعی چه نسبتی با تفکر دینی داره؟ حق مداری بر اساس جهانبینی اسلامی با حق مداری و تعریف حقوق بشر بر اساس انسان شناسی اومانیستی چه تفاوتی و چه شباهتهایی دارن؟ برای که سوالان من بتونم جواب بدم، از 20 اصل مجبورم به همین 3 اصل اکتفا بکنم. اصل سوم، حق در فلسفه حقوق اسلامی، حق منشأ تکلیف است و هیچ تکلیفی جدا از حق و هیچ حقی جدا از تکلیف نیست. در مورد خداوند یک بحثی میشه که در کلام بحث میشه، اون رو اگه بخوام بگم با وقت زیادی میگیره، که خداوند به چه معنا مکلف است. اصلا وقتی خداوند خالق و مالک مطلق است چجوری میشه و در برابر چه کسی مکلف است؟ خداوند در برابر هیچ کس مکلف نیست. خود رضا تعبیر میکنن تو مباحث کلامی، میگن واجب بر داریم و واجب از. در مورد خداوند هیچ چیز واجب بر خداوند نیست، چون چیزی منشأ تکلیفی فرا خداوند وجود نداره که حقی بر خداوند داشته باشه و تکلیفی بتونه بر خداوند اثبات کنه. اما واجب از داریم، یعنی خداوند خود بر خود خودش رو مکلف میکنه. میفرماد که در قرآن چند جا میفرماد که خداوند بر خودش حتم کرده است، مثلا چی رو. او در واقع برمیگرده به صفات ذاتی خداوند که یک بحث کلامی است، اینجا من واردش نمیشم. تعریف حق که حق عبارت باشه از امتیاز یا نصیب بالقوه‌ای که برای یک شخصی در نظر میگیرن که بر اساس اون به او اجازه و اختیار داده میشه در مورد ایجاد یک چیزی یا آثار یک عملی از او رفع و برطرف میشه، در برابر یک چیزی مسئول یا آزاد قرار داده میشه، یا یک اولویتی برای کسی نسبت به دیگران در مورد چیزی قرار داده میشه، این بهش اینا تعریف حقه. در واقع بر اساس اعتبار حق به این معنا دیگران، برای دیگران تکلیف ایجاد میشه برای دیگران تکلیف ایجاد میشه که به حق این آقا، به این اولویت و امتیازی که برای او قرار داده شده باید احترام بگذاره. حق رو به این معنا میگن منشأ تکلیفه و طبیعی بودن حقوق به این معنای که غیر قابل سلب و جعلند. شما غیر قابل سلب یا جعل بودن حقوق سیاسی و حقوق بشر رو بدون ارتباط دادنش با حق حاکمیت خداوند نمیتونی تعریف کنی. که این مون دیگه، حالا نمیدونم فرصت بشه یه وقتی بیام خدمتتون یا نه. هیچ نوع از حق حاکمیت بشر مستقل از حق حاکمیت خداوند به لحاظ فلسفی نمیتوان سخن گفت. این اصل ادعاست. حقوق ذاتی و فطری و طبیعی برای بشر را جدا از تفسیر توحیدی از انسان و جهان نمیشود اثبات کرد. قداست برای حقوق بشر را بدون نگاه توحیدی به حقوق نمیشود. یعنی اگر علوم سیاسی را سکولاریزه کردی، دیگه حقوق سیاسی، حقوق بشر، نه حق سیاسیش، هیچ کدوم از حقوق بشر مقدس نخواهد بود. تو تفکر توحیدی است که حقوق سیاسی بشر قداست پیدا میکنه، چون متفرع بر حق الله، حق الناس. امام سجاد علیه السلام فرمودن حق الناس شاخه است که بر ساقه حق الله رویده است. بعد از ظهری با بعضی دوستان لطف کردن رفتیم این دلوار منزل رئیس علی رو میدیدیم. یکی از بستگان اون شهید بزرگوار توضیح میدادن راجع به رئیس علی، نحوه شهادتش و مجاهداتش. حتما رفتن دوستان دیدن، زیبا صحبت میکرد و با همین لهجه بوشهری و اون منطقه. و بین صحبتهای ایشون دو تا نکته خیلی به نظر من جالب آمد که از همون موقع دارم فکر میکنم به این دو تا نکته. یعنی واقعا توی دو ساعتی که ازش جدا شدم از ذهن من خارج نشده. من این دو نکته رو مقدمه قرار میدم برای یه بحث عمومی تر، که این شاید طرح
دشمن در یک اشل کوچیک، توی مدل کوچیک، توی همین دلوار و بوشهر اجرا شده که قربانیش نه رئیس علی، نه مردم بوشهر و تنگستان، بلکه کل ملت ایران بوده و نه ملت ایران بلکه کل ملت‌های مسلمان و کل ملت‌های چهار قاره مظلوم که هزینه پرداختن با جان و مالشون برای پیشرفت اقتصادی یک قاره که اروپا باشه، به عبارت دیگه قاره آفریقا، قاره آمریکای بومی، قاره استرالیا و قاره آسیا در سه قرن اخیر هزینه دادن منابع زیرزمینیشون، جانشون، مالشون، امکاناتشون تا اروپای غربی، هم نه همه اروپا، اروپای غربی و شمالی به قدرت و ثروت برسه، تجمع قدرت و ثروت جهان در اونجا اتفاق بیفته و بعدم از اونجا برن و تو قاره آمریکا هم مستقر بشن. باید گفت به یک معنا در سه قرن اخیر چهار قاره قربانی شدن تا اروپایی ها به قدرت و ثروت جهانی برسن و بر دنیا مسلط بشن. حالا حرکتایی در برابر اینا شروع شد، سرکوب شد، گاهی چند دهه طول کشید، باز متوقف شد، تا الان که خودشون میگن بزرگترین خطر برای ما این جنبش بیداری اسلامی است و به تعبیری که خود اونا به کار میبرن فاندامنتالیسم و بنیادگرایی و این حرفا. تو توضیحاتی که ایشون میداد دو تا نکته که برای من جالب بود، دیدم این شیوه توی مدل کوچیکی اینجا اجرا شده و تو مدل بزرگتری، در یک اشل بزرگتری در کل ایران و در کل منطقه اجرا شده و اون استفاده استعمارگران از دو تا زمینه داخلی در ماست. یکی مشکلات واقعی که این جوامع دارن، بالاخره ما مشکلاتی داشتیم و داریم، و یکی استفاده از ضعف‌های افراد، ضعف‌های نیروهای داخلی که نیروهای اینا رو علیه همدیگه چجوری به کار بگیرن، چجوری با شعارهای خوب، با شعار زیبا، با یه محمل منطقی روشنفکرانه اصلاح گرایانه انسانی بیان جلو و چجوری از نیروهای خود اون سرزمین علیه همدیگه، علیه خودشون استفاده کنن. ایشون میگفت که اولین باری که رئیس علی رفته با مسئولین انگلیسا صحبت کرده که شما چی میخواید اینجا نیرو پیاده کردید، انگلیسا به رئیس علی میگن که ما اینجا با شما کار نداریم، ما اومدیم به شما کمک کنیم از جمله روش صحیح باغداری و اصلاح نخلها رو. شما بلد نیستید چجوری نخلستان رو درست بارور کنید، آبیاری بکنید، اینا ما اومدیم کمکتون کنیم تو مسئله کشت و خرما و نخل و اینا، ما اومدیم کمک می‌خوام روش علمی شما آشنا بشید، متمدنتون کنیم. چرا این حرف و امثال این حرف، حالا چیزای دیگه هم گفته، چرا شنونده پیدا میکنه؟ بالاخره یه ضعف‌ها و مشکلات داخلی وجود داره. شما میدونید ارتش‌های اروپایی و غربی هر جای دنیا رو در این سه قرن اخیر اشغال کردن، یا الان هم همونطوره، آمریکا هم که ملحق شد به اینا به خصوص از جنگ بین الملل دوم به بعد، اینا هر جا رفتن با اسمای خوب رفتن. خود کلمه استعمار یعنی آمدیم برای عمران و آبادی، توسعه، آمدیم متمدنتون کنیم، شما وحشین، عقب افتادین، آمدیم روشاتون غیر علمی، آمدیم علمی کنیم، شما آشنا نیستید با مباحث، آمدیم شما رو آشنا بکنیم. پیشرفت میخواید، شرط پیشرفت تسلیم شدن به ما، وابستگی به ماست. الان هم که با شعار دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و اینا دیگه هر جمعه، الان عراق با شعار چی آمدن؟ افغانستان با چه شعاری آمدن؟ اون موقع همینطور گفت ما آمدیم آباد کنیم، مشکلاتتون، مشکلات معیشتیتون حل کنیم. روش درست نشاء و کشت و آبیاری نخلستان بتونیم، ما آمدیم به شما خدمت کنیم. نکته دوم که از او مرگبارتره که اینه که رئیس علی به دست انگلیسا کشته نشده. رئیس علی به دست یک ایرانی، یک هموطنش، یکی از همین مردم همین منطقه کشته شده. یعنی اونا اگر بنا باشه خودشون همه جا با نیروی خودشون وارد عمل بشن، قطعا نمیتونن همه جا سرکوب کنن. حالا ممکنه تو کشور بتونن مثل هند و جاهای دیگه اینا، ولی تو کشور اسلامی میدونن که نمیتونن طرف بشن خودشون با قدرت بکوبن، چون در اسلام یه مقوله ایست به نام جهاد، جهاد در برابر ظالم، ستمگر، اشغالگر، که مقاومت یک مضمون دینی پیدا میکنه و مرگ در راه دفاع، در راه مبارزه با ظلم یک مفهوم دینی پیدا میکنه، میشه مرگ مقدس، میشه شهادت و اون نبرد میشه جنگ مقدس، یعنی جهاد. این کاری که کردن اینجا توی منطقه بوشهر و اینا، این خانهای مختلف و مردم مناطق مختلف رو به جان هم انداختن. جوری که میگه وقتی بوشهر رو پیاده کردن، رئیس علی میره بوشهر میگه که چرا اومدید اینجا، قبل از اینکه انگلیسا جواب بدن، یکی دو تا از این مسئولین ایرانی اونجا، اونا با رئیس علی یقه رئیس علی رو میگیرن که تو مال دلواری، بوشهر به تو چه مربوطه؟ فضولی تو، فضول محله ای؟ تو به تو چه مربوطه؟ چرا دخالت میکن؟ تو برو تو دلوار. و آخرم به دست یکی از همین اینا میکشه، دست یک محلی، یک ایرانی محلی میزنن و از پشت شلیک میکنن و میکشنش. که حالا ایشون تعریف میکنه، من نشنیده بودم اینا رو. میگه اون کسی که زده رئیس علی رو، بعد از مدتی هم همینطور زنده زنده بدنش کرم افتاد، یه بیماری گرفت که بدنش کرم افتاده بود و مردم میامدن گروه گروه تماشاش. بعد این میره تو خونه، در میبندن، اینا او عالم محل میگه نه درو باز کن، بذار مردم ببینن عاقبت خائن چیه. این دوتا مشکل نکته، یعنی یکی که با نامهای خوب برای رفع مشکلاتتون ما اومدیم، ما اومدیم به شما دموکراسی یاد بدیم، ما به شما حقوق بشر یاد میدیم، ما شما رو متمدن میکنیم، پیشرفت میخواید، توسعه میخواید، ما به شما میاموزیم، روشش اینه که از ما تبعیت کنید. یک راه برای پیشرفت، یک مدل برای پیشرفت وجود داره و اون مدلیه که ما میگیم. یک مدل برای دموکراسی وجود داره، دموکراسی لایک، لیبرال دموکراسی. هر مردم سالاری دیگه مثلا وارد قبا اصلا مردم سالاری نیست، انتخاباتتون باطله، که به درد نمیخوره. باید نتیجهش اونی باشه که ما میگیم، مبانیش اونی باشه که ما میگیم، اونم از توش بیاد بیرون که ما میگیم، بلا که دموکراسی نیست. اما دیکتاتوری باشه، نظام سلطنت باشه، منافع ما اگر تامین بشه اون رو قبول داریم، اون خوبه. ولی مردم سالاری باشه اما منافع ما و مبانی ما نباشه، اون رو قبول نداریم. این حرف تو اقتصاد میگن، تو مدیریت میگن، تو توسعه میگن. همونطور که اونجا آموختن که آقا اگر روش اداره نخلستان، روش علمی مدیریت نخلستان رو میخواید، باید ما بالا سرتون باشیم و هزینش خون رئیس علی شد و باور شد، برای که خب مردم مشکلاتی هم داشتن، مشکل معیشتی داشتن. این قضیه توی اشل بزرگتر در سطح ملت‌ها، در سطح کشورها، در سطح قاره‌ها اجرا شده. هر جایی نرفتن همه کارو کردن و موفق بودن. تاریخ آمریکای لاتین رو برید بخونید، اصلا این قبایل جوامع آمریکای لاتین، بومیای اون منطقه رو، اکثر اون بومیان رو غربیا اونا رو به خودشون رو به دست خودشون کشتن. این تاکتیکشونه. حالا بیام سراغ ایران و تاریخ ایران. تو همین دوره‌هایی که اینجا تو بوشهر اولین مقاومت مردمی با فتوای اسلامی جهاد انجام میشه و امثال رئیس علی اینو توی منطقه بوشهر اولین مقاومت بسیجی رو باید گفت در برابر اشغالگران انگلیسی و غربی اجرا میکنن، کل مملکت چه خبر بود تو همون ایام هولوش مشروطه، کمی قبل از مشروطه، کمی بعد از مشروطه؟ مملکت قطعا عقب افتاده بود. زمان قاجار قطعا مملکت احتیاج داشت به تحولات بزرگ، هم تو عرصه سیاسی، اقتصادی، مدیریت، فرهنگی، دینی، همه چی. یعنی یک نیازی به اصلاح امور بود و یک کوتاهی هایی شده بود. غرب و نمایندگانش به نام همین اصلاحات آمدن تو کشور. همونطور که رضا خان اولی که آمد سر کار، اصلا شعارش شعار اصلاح بود، باید امور اصلاح بشه، جامعه هم نیاز داشت به اصلاح. ما کمترین درسی که میگیریم تا اینجا اینه، اگر خودمون مشکلات جامعه خودمون رو حل نکنیم، حل به روش علمی و عملی و منظم، یعنی جدی نباشیم تو حل مشکلات خودمون، وقت دیگران میان مشکلات ما رو نمیان حل کنن، به نام حل مشکلات ما مشکلات خودشون رو حل میکنن، فقط ما میشیم هزینه حل مشکلات اونا و منافع اونا، ما میشیم سوخت تنور منافع اونا. ولی به نامی که آقا مشکلاتتونه که شما خودتون نمیتونید حل کنید، ما اومدیم حل کنیم براتون، ما حل میکنیم و آدمای ما، آدمای وابسته به ما در اینجا. نکته اولی که ما نسبت به نابسامانی ها و مشکلات علمی عملی تو جامعه اگر بی تفاوت باشیم قطعا زیر تحت سلطه میریم. باید مشکلاتمون رو حل کنیم، خودمونم باید حل کنیم با مبانی خودمون، با تلاش خودمون و بسیار جدی. اگر هزینه حل مشکلاتمون رو خودمون نپردازیم، دیگران به اسم حل مشکلات ما میان بر ما مسلط میشه. نکته دوم، استفاده از ضعف های خود ماست، نفسانیت های خود ماست. چند هزار لیره به یارو میدن، میگن بزن رئیس علی رو، میگه خیلی خوب میارزه، لازم نیست دیگه انگلیس یک ناوگان جدید بیاره برای زدن رئیس علی. یک نفر رو یه آدم داخلی پیدا میکنه با یه مقدار پول، میگه یه وقتی پیدا کن از پشت بزنه، شما میگه باش چشم میزنه. دیگه رئیس علی از سر را برداشته میشه. جالبه باز ایشون میگفت که اینا میخواستن رئیس علی رو زنده بگیرن، بعد میگه ازش پرسیدن چرا، گفت برای که میگیریمش اینو میبریم انگلیس لندن، یک کمی خیابونای لندن رو بهش نشون میدی. بهش هم نمیگیم این خیابونا چجوری آباد شد، نمیگیم اینا با غارت هند و آفریقا و کجا و کجا این پولا آمد اینجا، میگیم میخوای اینجوری بشه بوشهر و دلوار و تنگستان رو میخوای اینجوری بشه؟ میگه بله میخوام. خب از این بعد هرچی ما میگیم به حرف کن، که هیچ وقت هم اینجوری نمیشه. میگه اصلا اونجا میگه ما می‌خواستیم اینو ببریم لندن یه مدتی نگرش داریم، شستشوی مغزی بدیم، مغزشو خوب بشوریم، شخصیتش تغییر بدیم، بسازیمش، بعد بیاریم اینجا. این بهترین آدمه برای اینکه عامل خود ما باشه، چون آدم شجاعیه، اگه فکرش تغییر کنه عوض شه به درد خود ما خواهد خورد. خودشون که اینجا نمی‌جنگیدن، سرباز از هند می‌آوردن، هندی مستعمره بیچاره‌های هندی از اونجا سرباز می‌آوردن اینجا هندی با ایرانی بجنگه، از جنوب ایران سرباز می‌گرفتن بره با مرکز ایران بجنگه، از این عشیره سرباز می‌گرفتن بره با این عشیره بجنگه، همه جا همین کارو کردن. بلا مگه اینا میتونستن همه جای دنیا برن بجنگن و به زور بگیرن؟ و تو قرن 19 خودشون میگفتن که هیچ جای دنیا هیچ وقت مستعمراتم در مستعمرات ما خورشید غروب نمیکنه، راست هم میگفتن. از قاره استرالیا، آمریکا، آسیا، آفریقا، همه جا اینا غربیا و در جلودارشون گاهی انگلیسا همه جا بودن. اینکه حالا شما میشنوید که اینا از دست انقلاب عصبانیان، از دست امام عصبانیان و میگن اینا دماغ ما رو به خاک زدن، اول تو ایران بعد تو منطقه خاورمیانه. همین امشب تو اخبار کیسینجر میگفت که اگر با ایران نسازیم همه چی از دست میره، همه چی از دست میره، خاورمیانه اول از دست میره بعدم بقیه جا، همه از دست ما میره. اینا الگو میشن تو کشورهای دیگه، اینا مسئلهش اینه. تو سطح کشور این شبیه این اتفاق، حالا باید گفت این اتفاق تو اشل ملی اتفاق افتاده، پیش آمده. اونجا اعلام کرد اون رئیس جمهور دیگه ترکیه، گفت ایران انقلاب ایران مسلمان ها این فکر، عراق رو گرفتن، افغانستان رو گرفتن، لبنان رو گرفتن، فلسطین هم دارن میگیرن، حالا هم نوبت ترکیه است، کل خاورمیانه داره میفته دست اینا. انگلیس ها چمپشا اینا الان اینو میگن، میگن اینجا داره میشه امپراتوری ایرانی، امپراتوری ایران داره احیا میشه، امپراتوری شیعه و ایران و ایرانی‌ها از فلسطین تا کجا همه دستشونه. یعنی نخست وزیر اسرائیل چند پیش گفت ما از جنوب لبنان عقب کشیدیم، لبنان افتاد دست ایران. حالا اون میگه، ما که اینا رو قبول نداریم، اون میگه. خیلی بی ربط هم نمیگه البته. منظور ایران نیست، یعنی فکر انقلاب ایرانه نه ایران. میگه که از غزه عقب آمدیم افتاد دست ایران، از کرانه غربی اردن اگه پامونه بذاریم که نه دست ایرانه، قدم بعدی هم باید قدس رو تحویل ایران بدیم بدون جنگ با ایران. اینا همه جا رو گرفتن. میگم این قضیه حجاب در ترکیه اینا کار انقلاب ایرانه، و الا دختر و پسرای جوان ترکیه تا 20 سال 30 سال پیش اصلا دنبال فکرا نبودن، مسابقه میگذاشتن تو لخت بودن، تو ادای اروپایی‌ها رو در آوردن که کی بیشتر مشروب می‌خوره، کی بیشتر دوست دختر و دوست پسر داره و اینا، اینجوری بودن دیگه. مثل نسل خود ایرانی‌ها قبل از انقلاب دیگه، آقا چرا راه دوری می‌ریم؟ مثل قبل از انقلاب چجوری بود؟ میگه که این چجوری شدن این دختر و پسرای نسل جدید ترکیه حالا اینجوری شدن که رقابت میکنه، از دانشگاه بیرونشون میکنیم به خاطر حجاب، میگه ابن نداره من دانشگاه هم نمیرم، از اداره بیرونش میکنیم، میگه من اداره نمیخوام من حجاب میخوام. تو اروپا این موج عظیم، اینا اتفاقات بزرگی داره تو دنیا میفته. اینو بدونید، این دنیا دنیای 30 سال پیش نیست. ایران در تمام تاریخش کمتر وقتی بوده به این عزت و اینقدر نفوذ تو دنیا، منتها نه نفوذ امپراتوری و اسلحه و آدمکشی و اینا، نفوذ فکری و انسانی. اینا با ارزش. بدونین الان آمریکا میگه که اروپا در خطر موشک‌های ایرانه، درسته؟ حالا این حرفا رو در تمام تاریخ هیچ وقت نگفتن، اصلا این حرفا که جعبسازی و تبلیغ و دروغه، ایران اصلا با اروپا کاری نداره، با کسی، با هیچ کس کاری نداره. ولی اینا یه وقتی میگفتن که ایرانیا اگه دماغشون رو بگیری نفسشون در میاد، اینا ارزه هیچ کاری ندارن، هیچ کاری بلد نیستن. حالا دارن میگن که آقا اروپا در خطر حمله ایران است و اروپا نمیتونه از خودش دفاع کنه، آمریکا، ما باید بیایم از اروپا دفاع کنیم، دیوار دفاعی موشکی ایجاد بکنیم که ایران اروپا را فلان نکنه. من کار ندارم مثلا به اینا چرا حرفا میزنن حقوق بازی و فرید. شما ببین سطح استاندارد ایران و ایرانی چقدر آمده بالا. قبلا راجع به ما چی میگفتن؟ ناوشون حرکت میگن میگفتن حکومت سقوط کرد بریم. اگر مراقب این دوتا مسئله نباشیم، یعنی خودمون به فکر حل مشکلات جامعه نباشیم، راه حل ایرانی، مغز ایرانی، فکر ایرانی برای مشکل ایرانی، راه حل اسلامی برای جامعه اسلامی، اگه ما به فکرش نباشیم و تلاش نکنیم و همین تعبیری که اعتماد به نفس ملی پیدا نکنیم و به فکر حل مشکلاتمون نباشیم، استعمار و استبداد و اینا اصلا ناگزیره، قابل مقاومت نیست. یا استعمار یا استبداد سراغمون میاد، دوباره برمیگرده. و تئوریش هم کردن با همین ادبیاتی که شما دیدید، هنوز هم همین حرفا رو میزنن به یک شکل دیگه. آقا دنیا رو نترسونین، آقا نمیرم یه کاری بکنین، اینا به ما کمک نکنن، شما اصلا با این شعارهایی که میدید دنیا از ما وحشت میکنه، از ما قهر میکنه، به ما کمک نمیکنه، مگه ما بلدیم؟ مگه ما میتونیم این کارا رو بکنیم؟ خب اگر شما تا بگین ما نمیتونیم، هیچ وقت نخواهیتونید. از لحظه‌ای که میگی ما میتوانیم، زمان جنگ مشکلات زیاد بود، تحریم داخل، امام میگفت نترسید، بگید ما میتوانیم، هر کس به هر کس میرسه بگه ما میتوانیم، تو رشته علوم انسانی بگید ما میتوانیم، توی علوم تو صنایع بگید ما میتوانیم. اگر اینو گفتی و بعدم نه که فقط بگی ما میتوانیم بعدم بری بخوابی، ما میتوانیم میشه ما میتوانیم بخوابیم، ما میتوانیم چرت بزنیم، ما میتوانیم بخوابیم، بله میتونیم، اون که همیشه کارمونی بوده، 300 سال اخیر کار ایرانی همینا بوده. ولی اینکه ما میتونیم حل کنیم، این اگر بگید، اگه این تو دانشگاه جا بیفته، استاد به دانشجو بگه ما میتوانیم، دانشجو به استاد بگه ما میتوانیم، تو کارگاه ها، تو کلاس های علوم انسانی، وقت میشود، روزی میرسد، همونطور که الان دارین یک سره ترجمه میکنین تو علوم انسانی، هر چی از ترجمه است، یه وقتی خواهد میشه این کار بشه که 50 سال دیگه 100 سال دیگه ترجمه معکوس بشه، یا حداقل باند ترجمه دو طرفه بشه، اقلا باند ترجمه رو دو طرفه کنیم، من نمیگم یک طرفه ببندین از اونور، اقلا دو طرفش کنیم. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید.